درس خارج فقه مسجد استاد محمدی خراسانی دوشنبه دوم اسفند ماه 1395
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که یکی از محرمات مسجد در مورد خصوص جنب و حائض این شد که توقف در مسجد بر جنب و حائض حرام. البته بعد اصلاح شد با کلمه بل که مطلق ورود به مسجد حرامه، الا علی وجه العبور و الاجتیاز، سایر وجوه ورود همگی حرام. خب این بحث شد و گذشت. در ادامه مورد جدایی، در واقع یکی دیگر از محرمات مسجد مطرح شد که عبارت شد از این که بر جنب و حائض حرام از مسجد چیزی رو، در مسجد چیزی رو بگذارن. وضع و شیئن فی المسجد، منتها تعبیر سید در عروه این نیست، به جای وضع و شیئن فی المسجد فرمودن که یحرم دخول المسجد به قصد وضع شیئن. قبلش هم فرمودن که دخول در مسجد به قصد اخذ شی جایز، برداشتن. بعدش گفتن که دخول به قصد وضع شیء فی المسجد حرامه. بعدم با کلمه بل دوباره توسعه دادن که مطلق و وضع شی فی المسجد حرامه، حتی من الخارج، از بیرون مسجد، پشت بام مسجد نیست، از پنجره ای از اونجا چیزی رو بیاندازه داخل مسجد، بیاد رو دیوار که مسجد نیست از اونجا چیزی رو بگذاره تو مسجد، یا زمین قسمتش مسجده قسمتش مسجد نیست، تا دم اون قسمت بیاد بعد دستشو دراز کنه بگذاره تو مسجد، وارد نشه. فرمودن که مطلق وضع و گذاشتن چیزی در مسجد ولو از بیرون مسجد این حرام، فرقی نمی کنه دیگه، مهم نیست که بگذاره. رو کلمه وضع و اینا ما خیلی حساس نیستیم که گذاشتن یعنی آرام بگذاره، محکم بگذاره، اون مهم نیست، اصل قضیه. خب حالا این تعبیر سید اینه، دخول لأجل الاخذ جایز، دخول لأجل وضع جایز نیست؟ تا اینجا هماهنگ کلام. بعد گفتن بل مطلق الوضع حرامه ولو من الخارج. حالا این فرمایشات سید به این صورت موجب شده که محشین اینجا خیلی وارد بشن، بعضی ها به قسمت اول حاشیه زدن که فرمود ورود به خاطر اخذ شی جایزه. میرزای نائینی، آقای خویی فرمودن که خیر، ورود حتی به این قصدم جایز نیست، مطلقا حرامه، فقط به قصد عبور جایزه، نه اخذ فلان. بعضیا این قسمت رو قبول کردن، ورود به قصد اخذ. در قسمت دوم حاشیه دارن که فرمود اول گفت ورود به قصد وضع حرامون، بعد گفت بل مطلق الوضع حتی از خارج، اینو گیر دادن. قبول نداریم که مطلق الوضع حرام باشه. حالا اشاره کنم به حواشی آقایون، از جمله نوه صاحب جواهر مرحوم شیخ علی جواهری، ایشون فرموده بل الاقوا عدم و حرمت الوضع من الخارج. قبول نداریم که این اینجوری باشه، از بیرون هم گذاش حرام باشه، هم داخل بشه. مرحوم حائری مؤسس حوزه رحمت الله علیه فرموده فی حرمت مطلق الوضع و انکان من الخارج تأملون و انکان الاحتیاط حسنا مستحبی. مرحوم حکیم فرمودن فیه منعون، که مطلق وضع ولو از خارج حرام باشه. مرحوم، حالا تا اینجا کاری به بقیه حواشی نده. پس قصه چیه که سید فرمود دخول به قصد اخذ جایز؟ یه عده گفتن قبول نداریم، نائینی آی خوی. بعد فرمود دخول به قصد وضع حرام، بعد ترقی کرد بل مطلق الوضع حرامون ولو من الخارج، یه عده گفتن ما اینو قبول نداریم. بزرگوارانی که ملاحظه فرمودید، از مرحوم حائری، از عرض شود که مرحوم حکیم، اینایی که ذکر. حالا چیه جریان؟ حضور شما عرض کنم که ما اینجا مدرک اصلیمون در اخذ و وضع دو تا روایت بود دیگه، دیروز خوندیم، هر دو هم صحیحه بودن. توی اون دو تا روایت اصلا صحبت از ورود نیست، که یدخل و یا دخل به قصد کذا، مستقیما صحبت از این است که یأخذ من المسجد شیئا ولا یزع فیه. اصلا بحث ورود مطرح نیست، ولی فتوای سید ملاحظه فرمودید که در هر دو اونجا گفت ورود به قصد اخذ جایزون، رو این تکیه کرد. اینجا هم گفت ورود به قصد وضع حرامون، بعد حالا ترقی کرد. اصل اونه. چیه قصه؟ بالاخره حلش بکن. ببینید عنوان، حالا اخذ، اول اونو حساب بکنیم، اخذ و شیء من المسجد، این با ورود در مسجد به قصد الاخذ این دوتا الاخذ من المسجد با ورود به مسجد به قصد اخذ، اینا عامین من وجهن. ممکنه اخذ باشه ولی اصلا ورود نباشه، از بیرون مسجد یه وسیله ای بیاندازه قلاب کنه برداره، یا از اون کنار زمین بیاد دستشو دراز کنه برداره. اخذ هست ولی ورود، یا نه ورودم هست ولی به قصد اخذ نبوده، به قصد عبور میخواسته بره، حالا تصادفاً یادش آمد که عصاش رو مثلا یه چیزی رو اینجا جا گذاشت، اینم بر میداره میره، به قصد اخذ نبوده. اینجا اخذ هست ولی ورود با این قصد، این ورود خاص نیست. از اون طرف ممکنه ورود به قصد الاخذ باشه، اصلا از اول به همین نیت وارد شد ولی رسید اونجا به هر دلیل یادش رفت، مشکلی پیش آمد، حواسش پرت شد، عمدن بر نداشت، اخذ نکرد و رفت. ورده به قصد اخذ ولی لم یأخذ، ممکن هم از هر دو باشه، ماده اجتماع، هم ورده به قصد اخذ و هم اخذه. خب پس اینا اخذ از مسجد با ورود به مسجد به این قصد عامین من وجه، با مطلق ورود که به طریق اولا عامین من وجهن، اونو کار نداره، ورود به قصد کرد. همچنین او عنوان بعدی وضع گذاشتن چیزی در مسجد، بین وضع و شیف المسجد با ورود به مسجد به قصد الوضع، این باز عموم من وجهه. ممکنه وضع شیئن اصلا لم یرد به مسجد از خارج، یا ورده ولی به قصد وضع نبود، باز این کالا را با خودش ببره، اونجا بدا حاصل شد وضع. از اینجا وضع هست، اون ورود خاص نیست. عکسش ورده به قصد الوضع، کالام دستش ولی بعد پشیمان شد، لم یزه به خودش برد. ماده اجتماع هم اینه که هم ورده به قصد الوضع و هم وضع، پس اینا روشن باشه، اینا عامین من وجه. حالا ما دو تا تعبیر تو روایت بیشتر نداریم، یتناولو یا یأخذو، یکی هم یزعو فی المسجد. لسان اینجوریه، این دو تا تعبیر از دو حال خارج نیستن، دو تا احتمال بیشتر راجع به اینا نداریم، چون یکی حلال یکی حرام، اخذ جائزون وز حرام، دو احتمال بیشتر. یک احتمال این است که کلاهما نفسی و ذاتی باشه نه غیری، یعنی الاخذ فی نفسه و ذاتن جایزون، قطع نظر از این که مستلزم ورود هست نیست، خود این موضوعیت ده. گرچه غالبا هم اخذ همراه با وروده ولی دائما که نیست، پس خود اخذ حرامه، ورود چیه کاری نداره. اونورم خود وضع، اونم حرمتش نفسیه، الوضع فی المسجد لذاته و لنفسهی حرام، کاری نداریم که همراه با ورود باشه یا نباشه. این باشه یا این یک احتمال که هر دو بشن نفسی و ذاتی. الاخذ جائز ذاتن، کاری به ورود نداره. الوضع و حرام ذاتن، باز کاری به ورود نداره. ورد او لم یرد، که حالا اگر این شد ثمره دارد و بعدن میگیم. اگر حرام ذاتی شد، ورود خودش چی بود؟ حرام بود، الا اجتیازن که اون نیست. این وضع هم خودش چیه؟ حرامه. فاذا ورد و وضع، این مرتکب دوتا حرام شده، ثمرش اینجا. خب حالا این یک احتمال، هر دو نفسی. یک احتمال این است که هر دو غیری باشن، یعنی اگر اخذ جایزه، این به خاطر خود اخذ نیست، به خاطر این است که ورود به این قصد جایزون شد. خود اخذ موضوعیت ندارد، الورود و به قصد الاخذ جایزون، و از اون مطلق ورود استثنا میشه. ورود حرامون الا اجتیازن یک، و الا به قصد الاخذ دو. این اگر میگیم اخذ جایزون، دیگه موضوعیت نداره، در واقع ورود به این قصد جایزه. اون ورم اگر میگیم وضع حرامون، باز موضوعیت نداره، ورود به مسجد به این قصد حرمت داره. این میشه غیری. خب دیگه شق ثالث که ندارد که یکی از این دوتا نفسی باشد دیگری غیری باشد، خلاف وحدت سیاق. روایات گفته یأخذانه ولا یزعانه، در هر دو بگیم یکی نفسیه یکی غیری، این اصلا به هیچ وجه قابل قبول نیست. پس شد دوتا احتمال، یا هر دو نفسیان یا هر دو غیریان. شد. حالا اگر نفسی باشن، خب اون قسمت دوم حرف سیه درسته که الوضع حرامون ولو من الخارج، نفسیه دیگه، خود وضع حرامه، همراه با ورود باشد یا نباشد. اون قسمت درست میشه که گفتن بل مطلق الوضع، ولی قسمت اول کلامشون که فرمودن دخول به قصد اخذ جایزه. دقت کنید، اگه نفسی شد، اونی که جایزه چیه؟ خود اخذه. و فرض این است که با ورود متلازم نیستن، توضیح دادیم آمین من. خود اخذ جایزه، پس دیگه چرا ورود به این قصدم جایز باشه؟ اون به چه دلیل؟ با توجه به این که اینا متلازمان هم نیستن، یکی مستلزم دیگری نیست، فرزن هم متلازمان باشن، ولی مکرر گفتیم دلیل نداریم که متلازمان هر حکمی احد داشت دیگری هم داشته باشه. اخذ جایز بود، ورود هم که لازمش هست جایز باشه. نه خیر، اون ممکنه حرام باشه. دقت بفرمایید، پس اگر هر دو عنوان، هم اخذ هم وضع نفسی شدن، خود اخذ جایزه قطع نظر از دخول، خود وضع حرامه با ورود باشد یا نباشد، قسمت دوم کلام درسته، بل مطلق الوضع حرام، حرمت نفسی، ولی قسمت اول که گفتم دخول به قصد اخذ هم جایزه، اینو قبول نداریم. خود اخذ جایزه، دخول به این قصد حد اکثر ملازمون با این اخذ، به عین این که نیست، تازه ملازم هم نیست، چون گاهی این هست اون نیست، متلازمان هم نیستن، غالبیه. فلذا نباید بگیم که یجوز و دخول به قصد العقد، باید بگیم خود عقد جایزه. دخول به این قصد چی؟ به حرمتش باقیه. حکم اصلی لا تقربو لا یدخلانه، اون به حرمتش باقیه، اینجام حرامه، ولی عقد خودش جایزه. خب اگر عمدن ورده و اخذه، اخذش جایز، ورودش حرام، مانعی نداره، همزمان یه حرام مرتکب شده به یک حلال، بحثی نیست. خب پس اگر نفسی بود قسمت دوم درسته، قسمت اول ایراد داره، و اگر هر دو عنوان غیری باشن، در واقع ورود برای اخذ جایزون، اونورم ورود برای وضع جایزون، میشه غیری، نه خود وضع، ورود به این من، اگر این شد قسمت اول درست میشه، الورود به قصد الاخذ جایزون، این ایرادی نداره. ولی قسمت دوم که گفتن ورود به قصد وضع حرامون، بعد ترقی کردن، بل مطلق الوضع، اونم حرامه، اون دیگه اضافه است. این معناش این میشد که شما اولی را، بحث اخذ را غیری گرفتید، دومی را وضع را نفسی گرفتید، اینا با هم هماهنگ. لذا آی خوئی، اینا من حرفای ایشون رو توضیح دادم، اول نسبت ها رو خودم گفتم، بعد این ایراد رو از زبان ایشون دارم میگم، که حالا باید ببینیم به کجا. پس با این توضیحات یک تناقضی در این دو عبارت مرحوم سید در عروه مشاهده میشه. یا باید بگیم الاخذ جایزون، یه کاری به دخول نداشته باشه، الوضع حرامو، یه کاری به ورود نداشته باشه، یا باید بگیم الورودو به قصد الاخذ جایزون، این ورم بگیم الورودو به قصد الوضع حرامون، دیگه کاری به مطلق وضع نداشته باشیم. این تناقض هست. حالا چه باید کرد که حل بشه قضیه؟ حق چیه؟ خب باید برگردیم به خود روایات دیگه، این بحثا از روایات دوتا صحیحه سرچشمه گرفته. آی خویی رحمت الله علیه میفهمان که به نظر ما اینا هر دو نفسی هن، نه غیری. اصلا دخول و ورود رو بذارید کنار، اونی که مستقلن جایزون اخذه، یا خوزان سریه، اونی هم که مستقلن حرامون وضعه، این هر دو استقلالی هن. و البته اگر استقلالی شدن، الاخذ جایزون، ورود چی؟ ورود بحثش جداست، حرامون دلیل نده. این ور الوضع حرامون، ولی دیگه حتی خارج از مسجد رو هم میگیره، اونم وضع دیگه. این میشه نتیجه، الوضع حرامون مطلقا نفسی شد، این میشه. اون ورم الاخذ جایزون، کاری به ورود و اینها نداره، شد. از کجا ایشون میگن اینا هر دو نفسیه؟ دلیلشون اینه که فرمان در این صحیحه، منظورشون صحیحه دومه، باب 17 از ابواب جنابت که دیروز هر دوتاشو خوند، این دومی، هم صحیحه زراره هم محمد ابن مسلم. اینجا دو فراز داره. در فراز اول قال الحائزو والجنوبو لا يدخلان المسجد الا مجتازین. این قسمت حکم ورود را تمام کرد، فقط عبوریش جایزه، غیر عبوریش با هر شکلی باشه جایز. دقت می‌فرمایید، بحث ورود به مسجد تمام. الا ان قال، حکم دوم جدا. سوال کردن، حضرت فرمود و یأخذان من المسجد ولا یزعان فیه شیئا. اینجا صحبت از ورود نیست، تمام تکیه روی اخذ و وضع. اخذ جایز، ورود باشد نباشد کاری نداره و ورود جدا بحث میشه که حرام. وضع حرام، هر جا وضع باشه میگیره، ولو منال خارج. ایشون میگن تعبیر بعد از این است که حکم ورود بیان شده تمام شده حرامون، بعد حکم اخذ و وضع را جدا بیان میکنه، پس میشه دو تا عنوان نفسی. این فرمایش ایشون، اما ما قبول نداریم. به نظر ایشون الوضع حرامون ولو من الخارج. بعد ادامه داره، ولو در حال عبور، ورود عبوری که جایز بود، ولو در همین حالم چیزی بگذاره بازم وضع دیگه. عبور جایز ولی وضع حرام. ایشون میگن مطلقا حرام، اما به عقص که میرسن میگن عقص جایزون، اون ورودش به این قصدی اون جداست. اینها رو ایشون نفسی میگیرن با این توضیحات. عرض ما اینه، ما حرف سید رو اینجا تأیید میکنیم. اون قسمت اول ورود به قصد اخذ، خود ورودش هم جایزه، اخذش هم قهرن جایزه. این قسمت دوم مطلق الوضع حرامون. از کجا میگیم؟ از این تعلیلی که دنبالش آمده. فقط اگر همین حکم بود و تمام، حق با آقای خویی بود، ولی دنبالش زراره پرسید چرا ما بالهما یأخذان من ولی لا یزعان فی. قال لأنهما لا یقدران على اخذ ما فیه الا منه. این تعلیل البته علت عقلی نیست که کلیت داشته باشه، دائما اینجوری باشه. این تعلیل عرفی و غالبی است، غالبا اینجوریه که بخوان چیزی رو از مسجد بردارن نمیشه مگر از خود مسجد، یعنی واردش بشه. به این دلیل اخذ جایزون. این چی داره میگه؟ نمیتوانن مگر این که از خودش برن بردارن، یعنی نرفتن وارد نشدن و بخواد برداره حرجه. فقط این عادتا اینجوریه، لا یقدن. از این تعلیل ما میفهمیم که چون عادتا نمیتونه بدون ورود برداره، پس ورود هم جایزه. اینه قصه، ورود جایز، دنبالش هم اخذم جایز. ولی در مورد بعدی وضع میگه اینجور نیست، یقدران علا وضع ما به یده ما فی غیر المسجد. این کالا رو صد جای دیگه میشه گذاشت، تو مغازه بگذاره، به کسی امانت بده، اونجا اینجور نیست که غالبا نتونه، عکسه. چون غالبا قدرت دارد جای دیگه بگذاره، مجوز این نمیشد که بیا تو مسجد بگذاره. از این جهت اونجا وضع مطلقا حرامه ولو من الخارج، اما اینجا عرض شود که اخذ متفاوته. اونجا اخذش چون غالبا بدون ورود نمیشه حرجیه، پس خود ورود هم جایزه. ما از تعلیل استفاده میکنیم، حکمم دائم مدار اینه، لعن گزا. از این جهت ما حق رو به مرحوم سید میدیم که فرمود الورود به قصد اخذ جایزون، چون غیر این حرجی، حرج حرمت رو برداشت، قهران اخذم میشه جایز. اما اون یکی حرجی نیست و از حرامه، از خارج باشد از داخل باشد مطلقا اونم. لذا ما در این مسئله حق رو به مرحوم سید میدیم، ولی یه حاشیه هم به مرحوم سید داریم. یه حرف اینجاشون درست شد که بله الوضع مطلقا اشکال داره، اما همین سید به باب حیض که رسیدن، اینا رو تو باب جنابت گفتن، محرمات جنوب، همین جناب سید به باب حیض که رسیدن، جلد یک عروه صفحه 571، اونجا پنجم از محرمات حائض رو گفتن، وضع شیء فیها فی المساجد از تلزم دخول. دقت فرمودید؟ قید کردن در جنوب گفتن مطلقاً حرامه، اونجا گفتن اگر مستلزم ورود باشه، غیری گرفتن. این درست نیست. همین الوضع مطلقاً حرامون مستلزم دخول باشه یا نباشه. اتفاقاً اونجا اکثر آقایون برگشتن، حاشیه زدن. مرحوم اصفهانی فرموده بل و این لم یستلزم هو، مستلزم دخولم نباشد و از حرامه مطلق. مرحوم بروجردی، آیت الله عظما بروجردی، مرحوم امام، مرحوم آستحمد خونساز، نماد آقای خونساری، فرمودن بل و این لم یستلزم، ورود مطرح نیست. آی خویی فرمودن بل مطلقا کما مرفل جنابه. آقای نائینی فرمودن بل مطلقا علال اقوا. آقای گلپایگانی مرحوم شیرازی بزرگ فرمودن بل مطلقا، همه ایراد گرفتن. حرفم درسته. نتیجه این است که ورود در مسجد به قصد اخذ جایزون، چون غالبا راه دیگه ای نداره، چاره دیگه ای نداره برای اخذ. اگه اخذ جایز شد معمولا با ورود حاصل، غیر این حرجی. ولی وضع و شیف المسجد این دیگه مطلقا حرامون، ورود هم به این منظور جایز نیست، خود وضع هم جایز نیست. و اگر هر دو کار را انجام داد گفتیم دو تا حرام مرتکب شده. خب این تا اینجا مسئله تمام شد. پس یکی از محرمات در مورد جنوب و حائض عبارت شد از وضع و شیء فعل مسجد، سواء وارد مسجد هم بشد که دو تا حرام، یا از بیرون بگذارد که فقط یک حرام. حالا میخوام تمام بشه. آقای غفاری بگید دیگه. چای علی مدد گذاشتن رو توضیح دادیم دیگه، حتما.
نه یعنی جایگزین داره، یعنی ما می‌خوام چیزی رو برداریم.
خیلی خوب، پس چون جایگزین داره
دیگه حرجی نمیشه.
حرجی نیست، پس ورود حرام. پس ورود حرام اونجا در وضع، ورود حرامه، وضع هم جدا چون تو روایت روی خود این عنوان تکیه شده، این هم حرام. ولی در مورد اخذ چون غالبا بدون ورود نمیشه، بگیم ورود حرامان میشه حرجی، از اون جهت ورودش هم جایزه، اخذش هم جایزه.
نه برای وضع.
خب
رمز بدون ورود امکان داره که ما چیزی رو وضع کنیم؟
ولی اون ممکنه، ولی در اون صورت خود وضع حرامه دیگه، ورود حاصل نشد. نمیدونم حالا نظرتون به چیه، من که توضیح دادم گذاشتن در مسجد، یه وقت مسجد یه زمین هست میره کنار زمین چیزی رو میگذاره تو مسجد وارد نشد، یه وقت در و دیوار و ساختمان هست میره از بالا که مسجد نیست چیزی رو به طناب میبنده میگذاره تو مسجد. خب یه وقت این هست که نمیاد بالای دیوار میذاره، یه وقت هم میندازه تو مسجد. حالا همش هم پرتاب کردن نیست که بگیم وضع ساد، غالبا گذاشتنه، چیزا معمولا پرت نمیکنن، یه جوری با یه وسیله میگذاره. همه اینا وضع اون فل مسجد، حالا با وسیله با سبب با واسطه یا بی واسطه وضع اون، ولی هیچ کدوم همراه با ورود نیست. اگر وضع مطلقا حرام شد تمام اینا حرامه، و اگر ورود هم جدا حرام شد که حرام است، پس چنانچه ورده و وضع دو تا حرام مرتکب شده. حالا اگر چیز دیگه تو ذهنتون هست بگذارید برای بعد. مرحوم سبزواری قدس سره اینجا بر همین مسلکی که ما هم اختیار کردیم که ورود به قصد العقص چی شد؟ جایز شد. ذیل این بر این مسلک که سیدم نظرش همین بود یه فروعی را هم مطرح کرده. فرع یک، خب این بابا خودش جنوبه ولی میتونه کسی را نایب بگیره و اون بره اون شی رو برداره، آدم پاکی رو، متطهری رو. آیا با امکان استنابه متطهر بازم یجوز و ورود به مسجد؟ فهمم که بله، اطلاق ادله فرق نگذاشت. این یک فرق. فرع دو، این که گفتیم یجوز و ورود به قصد العقص مال چیزیست که ذاتن اخذش جایز باشه، مثل مال خودم، مال امانت، مال موکلم، مال مولا علیهم، اینا اخذش برای من ذاتن جان. اما مال غصبی، مال مردمه، دست زدنش هم حرامه، اخذش هم. آیا برای اخذ مال غصبی هم بدون اذن مالک یجوز الورود؟ نه دیگه، ادله از او انصراف داره، اونو نمیدونه. فرق آخر در دو کلمه که حالا این میطلبه که چند بار وسیله زیادیست، شیء زیادیست، چند بار بیاد هی وارد بشه و مقداری رو برداره ببره، تکرار. هل یجوز؟ بازم بله. کلون مستقلن میشه ورود به قصد اخذ، مصداق اون میشه، هر کدوم جایزه، فرقی نمی کنه. این هم یه فروعیست که حالا کنارش مطرح میشه. به حمدالله این هم تمام شد. حالا ادامه در همین ارتباط با جنوب و حائز حرفای دیگری هم وجود داره تا فردا انشاءالله.